دوشنبه 24/5/1394 در صفیق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مشکلی بود آقا، حل این مشکله را بحث میکردی و مشکل این بود مالی که وقف بوده عین موقوفه، اگر خراب بشه و از انتفاع ساقط بشود، صورت اولای مسوقات بیع وقف این بود. آقایون میفرمودن بفروشندش و اون چیزی که به جاش میخرن او میشه وقف. اشکال این بود که اون بدلی که شما حکم به وقفیت میکنین، این حکم به وقفیتش از کجا میاد؟ اگر مرادتون این است که واقف اینو وقف کرده، که واقف اینو وقف نکرده، به خاطر اینکه چه؟ به خاطر اینکه واقف عین رو وقف کرده بود و عین هم چه شد؟ و عین هم که خراب شد و از حیثیت انتفاع ساقط شد. اصلا وقفی که واقف کرده بود بدلی در کار نبود. اگر بگون بطن موجود میان و وقف میکنن، خب یا متولی وقف یا بطن موجود از موقوفان علیهم یا کسی که متصدی بیع شده است، فقیه یا معزون از طرف فقیه میاد وقف میکنه. بگون خب مگه اینا مالکم؟ لا وقف الا فی ملک. اینا کجاشون مالکه که بیان و وقف کنن؟ پس اگر بگون به وقف جدید وقف میشد، خب وقف باید در ملک واقع بشه، اینا ملکیت ندارن. اگر بگون به وقف واقف اوله، در زمان واقف اول این بدل اصلا وجود خارجی نداشت، چجور این بدل رو او وقف کرد؟ بنابراین اینجا یه مشکلی میمونه. آقای آخون یه جواب دادن، آقای عاشق مندوسین جواب آقای آخون رو برهانی کردن، آقای سید یزدی صاحب عروه یه مسئله ای رو گفتن، نه در مورد حل این اشکال، یه مسئله ای رو در کتاب الوقف عروه فرمودند. ما اگر اون نظر صاحب عروه رو بپذیریم، مشکلی اینجا حل می شد و ما پذیرفتیم. آخر الامر گفتیم فرمایش صاحب عروه صحیحه، ولو این وقف وقف مصطلح نیست نباشد، و اون وقف مالیت بود. وقف مالیت صحیحه و الان اوقافی که دارن بعضی از مثل واتیکان و اینا، اونا اوقافشون مثل ما ثابت نیست، اونا مالیت جا به جا میکنن. اگر دید الان مثلا بیاردش در بورس فلان، بورس منفعتش بیشتره، مال رو میارد تو اون بورس. یعنی مشاورای اقتصادی دارن، اون مشاورای اقتصادیشون مال رو به نوع سیار میچرخونن، هر جا که منفعت بیشتر باشن مال رو منتقل به اونجا میکنن. منتها این مالیت محفوظه و آدم تاجر و تاجر پیشم همین کارو میکنه، مالشو یه نقطه نمیذاره. شما حساب کنی هیچ تاجری مالشو یه نقطه نمیذاره. یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب. اولا یه نقطه سرمایه گذاری نمی کند، چند سرمایه گذاری می کند که اگه یکیش ضرر کرد به باد نره، هر شکسته نشه، با یه جا دیگه جبران این مالش بشه. توجه می کنی؟ ثانیا این که مال رو میچرخونه. اصلا سوددهی مال به این است که شما دارایی رو حرکتش بدید. اگر دارایی یه نقطه بموند دیگه همینه که هست، بسش دیگه، یک ترقی و تنزل خیلی چه داره؟ محدودی داره. اما اونایی که کاسبن، اونایی که تاجرن، مالشون رو یه نقطه نمیگذاره، یه وقت میندازدش تو بساز و بفروشی، دید دیگه صرف نمیکنه، میندازدش تو خود رو، دید دیگه صرف نمیکنه، میاردش تو طلا، دید دیگه اون سودا نداره، میندازدش توی کارخونه، دید کارخونه اونجوری که میخواد بار نمیداد، سود نمیداد، میذاردش یه جا دیگه. ببینید مال را هدایت میکنه. و الان قضایای بله واتیکان رو، چون اونا موقوفات مفصلی دارن تو واتیکان، موقوفات چند هزار ساله دارن، خدا میدوند چقدر درآمد واتیکانه. تمام این کلیساهایی که تغذیه میشن تو تمام دنیا، شما فکر کردیم که این کشیش ها خمس از مردم میگیرن؟ این کشیش ها با مخارج کلیساشون، با مخارج خودشون، توجه میکنید، با تمام اون اهداهایی که به مردم میدن، خیریه هایی که به دور کلیساها هست، همین جور که نمیشد به مردم گفت بیان مسیحی بشین که. اول یه بیمارستان میزنه، اول بفرمایید یه مدرسه میزنه، بعد انجیل رو میدن دستشون. اگه همون اول انجیل رو بخوام بدن دستشون که پرت میکنن اون طرف. اول میان میگن ما انسانی، ما مهربانی، عیسی آمده شما رو نجات بده، ما نمایندگان عیسی هستیم، منجی هستیم، یه چهار تا کار اصلاحی انجام میدن، توجه میکنید، یه بیمارستان. یکی از اولین بیمارستان های این شهر بیمارستانی کیا؟ انگلیسا. بغلش هم کلیسا بود، درسته آقای زن؟ شما تو کلیساش رفته؟ بفهم این یکی از، یعنی اول بیمارستان بغلشه دیگه، بغلی بیمارستان انگلیس، اول بیمارستانو میزنه. یه دکترم از لندن میفرستن بیان، دکتر کارول بود، مسیحی، خودش و زنش آمدن اینجا، توجه میکنه؟ بعد قسمان 80 سال میشه دکتر کارول مسی، دکتر واردی هم، یعنی واقعا پزشکه، دکتر مردم رو معالجه میکنه. ارده بودنش بالا سر یکی از آقایون تراز اول شهر از مجتهدین، مریض بود، دکتر کارول رو آورده بودن بالا سرش. دکتر کارول مرد، پسرش یه پیر مرده 80-90 ساله بود تو لندن، پسر کارول اونم ظاهرن فوت شد. بله میگفت که وقتی آمد، خب این پزشک بود، این مثل این الفیا نبود که این جوشون داره بخوره اون جوشون داره. دکتر بود، معالجه کرد شیخا. شیخ گفته بود طبیب مسیحا نفس آمد بر سر بالی و این من خوب شدم. اول اینجور میان، بعدم کتاب آسمانیشون را میدن. اینجور وقت اینا هزینه داره، اینا هزینه، این هزینه ها از کجا میاد؟ از موقوفات کلیسا. موقوفات کلیسا را ثابت اینا نگر نمیدارن، اونا مثل ما نیستن، اونا میچرخونن، اونا چون میدونید شما شریعت ندارد. مسیحیت امروز که، مسیحیت امروز شریعت نداره، میگه آقا این مالیت رو بفروش، اینجا الان استفادهش کمه، بذار یه جا دیگه که استفادهش بیشتره، جای دیگه استفادهش بیشتره، بذار اون جایی که استفادهش بیشتره. مال رو میچرخونن، درآمدش میره خیلی بالا و در نتیجه این کارا رو هم باش انجام میده. ما اگر فرمایش سید یزدی رو بپذیریم که وقف مالیته، که ما اول بر سید یزدی اشکال کردیم ولی در آخر الکلام پذیرفتیم حرف سیدا و گفتیم اوفو بالعقود میگیره این را، خصوص ما اگر عقود را عهود معنا کنیم، به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام که فرمودن العقود و العهود، خیلی خوب، وقف یا عهد اطلاق داره. او حرفم قبول نداریم که اطلاقات نازل منزله عرف است و حمل میشد بر عرف، نه، اطلاق دیگه، اطلاق تو گاو و ماهی میرد. اونی هم که خلاف عرف باشد، متداول نباشد، تو بازار رایج نباشه، اونم میگیرد. توجه کردی؟ و لذا میگم آقا عقد بیمه متداول که نبود که. چند سال شما عقد بیمه دارید؟ میگم این عقد بیمه عقد صحیحیست. غالب موارد عقد بیمه صحیح هست، بیمه شخص اول، شخص ثالث، حتی بیمه عمر. بله، بعض از اقسام بیمه عمر میشد بهش اشکال کرد، اون بعض از اقسام داخل در قسمی از قمار میشد، خیلی خوب، ولی غالب اقسام بیمه صحیحه. چرا تمسک میکنیم به چی؟ اوفو بالعقود. میگم این یه عقد عقود که توقیفی نیست، این امروز یه عقد است و ولو جدید پیدا شده، اما اینم عقدون صحیحه، یه معامله است، یه داد و ستده، یه قرارداده، دو طرف با اختیار خودشون این قرارداد رو میبندن، صحیحه، اشکالی نداره. توجه میفهمم؟ بنابراین ما با سید همراهیم. اوفو بالعقود این موارد رو میگیرد، اطلاق دارد، اطلاق فقط نازل منزله همون چیزی که در زمان بفرمایید نزول قرآن است نیست، هر وقت چیزی عقد شد میگیردش. بله، مگر شارع ازش چه کرده باشن؟ نه کرده باشن، خیلی خواهی نه کرده، اون نهی مقدمه بر این اطلاقه، اطلاق میگیردش اما نهی خارجش میکنه، پس بنابراین اطلاق با اون نهی تقیید میخوره. اونی که تقییدی نداره، ما نسبت به بیمه که نداریم که لا بیمت فی الاسلام یا لا تأمین فی الاسلام نداریم که، ترجمه سمن و تأمین سهتون که نداریم که، بنابراین میگیردش، اطلاق میگیردش حکم. و یکی از اینام وقف مالیت، پس مالیتم قابلیت وقف رو دارد، اما یه وقفیست که سیاره. اینی که فرمودند این چه وقفیست که بیع و شرائش جایزه، میتونی بخری بفروشی، و وقف تحبیس العینه، باید پا عینو ببندی. تعریف وقف به عنوان تحبیس العین و تسبیل المنفعه صحیحه، در جای صحیح هست که عین موقوفه شما چه باشد؟ عین باشد. وقتی مالیت شد چیه؟ شما پا مالیت رو بسته، منتها مالیت قابل تغییره، امرو میتوند خونه باشد، فردا برج بشد، پس فردا باغ بشد، پس تری فردا کارخونه بشد، روز پنجم ششم هتل بشد، تغییر میکنه مالیت. توجه میکنه مالیت قابلیت ولی همون مالیت وقفه. یعنی چی؟ یعنی منفعت این مالیت باید صرف چی بشه؟ موقوف علیه بشه. پس اینی که میگن وقف تحبیس العینه، میگم درست گفتن، جایی که موقوفه چه باشد؟ عین باشد. موقوفه اینجا عین نیست، موقوفه اینجا مالیته، پا مالیت رو بستن. این مالیت صورتهای مختلفی پیدا میکنه و چون صور مختلف پیدا میکنه اتفاقا قابل چیه؟ قابل یه زیادتی و نقصانه. یعنی یهو توی معامله دو برابر میشه، یه وقت توی معامله متضرر میشه. کارشناس اقتصادی شما چه کرده؟ خطا کرده، اون جایی که مال رو گذاشتین سقوط کرد. توجه میکنید؟ یه بار کارشناس درست به شما گفته، اون جایی که مال رو میگذارید ترقی میکنه، ولی این مالیت محفوظه و چه میشد؟ صعود و نزول پیدا میکند و منفعتش خرج میشد برای موقوفان علیه و صحیح اشکالی ندارد. بله وقف مصطلح نیست، چون اونی که تو ذهن عادی مردمه وقف اعیانه. اما اینی هم که فرمودن تمام یهود و نصارا و مجوس و مسلمین همه عین رو وقف میکنن، کسی ذهنش به وقف مالیات نمیره، اینم قبول نداریم. گفتم اوقافی که در بفرمایید کلیسا هست و اینا، داستان داستان چه نیست؟ داستان داستان عین نیست، خیلیش قصه قصه مالیته. خب تا اینجا دو تا راه حل. راه حل سوم برای این اشکال فرمایش آیت الله خویی است رحمت الله علیه. ایشون میفرمایند بله، ایشون هم اشکال را در مقام ثبوت حل میکنن هم در مقام اثبات. چه جور حل میفرمایند؟ حل آیت الله خویی را خدمت شما عرض کنم. میفرمایند که در مقام ثبوت انشا ولو تعلق میگیرد به یک عین شخصی، لکن این عین شخصی، این عین عبارتشونه، ببینید میخونم، مصباح الفقاهه چاپ ما جلد 5 صفحه 183 نظرم چاپ اول مصباح. والذی ینبغی ان یقال ان الانشاء و ان تعلق بالعین الشخصیت الموجوده فی الخارج. انشاء از ناحیه واقف تعلق میگیرد به همین عین شخصی موجود در خارج، به این زمینه خارجی، با این طول، با این عرض، با این مشخصات، با این بفرمایید متراژ، به این تعلق گرفت. لکن لا خصوصیت للخصوصیت الخارجیه فی العین الموقوفه. اما این عین موقوفه ای که انشابش تعلق گرفته به خاطر خصوصیات خارجی این انشابش تعلق نگرفت. و انما هی هازه العین الخارجی، این که اومده مشخصاتشو تعیین کرده، طول و عرض و ارتفاع و بفرمایید که ایناش چقدره، این طول و عرض و متراژ و اینا دخیل نیست. این به خاطر این که شما هرچی تو خارج داشته باشید یه تشخصی داره، زمین هر جا که باشد یه طول و عرضی داره، یه متراژی داره. نمیشد شما توی یه نقطه‌ای رو این کره خاکی زمینی باشد و مشخصات خارجیه نداشته باشه. لا محاله، هل عینی برای خودش یه تشخص خارجی دارد. اما این تشخصات خارجیه دخیل در وقف نیست، در انشاء وقف نیست. ببینید ولیکن لا خصوصیت للخصوصیت الخارجیه فل عین الموقوفه. و انما انشا به چه تعلق گرفته؟ و انما هی هازه العین الخارجیه مع لحاظ المالیت العاریت عن الخصوصیت الشخصیه. انشا واقف تعلق گرفته است به این عین موقوفه، با چی؟ عین موقوفه ای که این عین موقوفه را لحاظ مالیتش شده است، نه لحاظ تشخص خارجیه شده باشد. بنابراین فهازه المالیه فی هازه العین الموقوفت الخارجیه، این مالیت در ضمن این عین خارجی این وقفه. متوجه شدی؟ این مالیت که در ضمن این عین خارجی است متعلق انشاء وقف قرار گرفته. خیلی خوب، الان شما کارتون رسید به جایی که دیگه این عین خارجی قابلیت انتفاع ندارد، مالیتش هم وقف. توجه کردید؟ بنابراین بنابراین این مالیت رو شما جا به جا میکنید بازم میشه وقف. ببینید در مقام چه دارد میگه؟ در مقام ثبوت. میگه در مقام ثبوت شما نگون واقف طول و عرض رو وقف کرده، متراژ زمین رو وقف کرده. میگه طول و عرض و متراژ دخیل نیست، واقف مالیت این عین خارجی رو وقف کرده. توجه کردی؟ خب وقتی مالیت این عین خارجی رو وقف کرد، مالیتی که در ضمن این عین است، چون مالیت که تو هوا پیدا نمیشد که، مالیت در ضمن یه عین است، مالیتی که در ضمن این عین خارجی است متعلق وقف چه قرار گرفته؟ واقف قرار گرفته. بنابراین وقتی مالیت متعلق وقف واقع شده، حالا این مالیت هر جا برد وقف، هر جا برد وقف است. میگه پس این در مقام ثبوت. در مقام ثبوت ما برادون حل کردیم که مالیت میتواند متعلق وقف واقف قرار بگیرد. درست شو؟ خب این مال مقام ثبوت. و اما در مقام اثبات، در مقام اثبات میفرمایند ما قرینه داریم که واقف همین جور وقف میکنه، قرینه داریم که واقف وقفی که میکند وقف با چیه؟ با مالیت رو دارد، مالیت این رو دارد وقف میکنه در مقام اثبات. قرینه دون چیه آیت الله خویی؟ میفرمان قرینه بر این است که وقف، وقف ابدی است. تو وقف ها میگن این وقف باید باقی باشد الا ان یرث الله الارض و من فیها، تا وقتی که وارث زمین و آنچه که در زمین است وارثش خدا بشن، یعنی الا یوم القیامه، یعنی تعبید. و هر آدم جاهل و نادانی میداند که این عینی که وقف کرده ابدیت نداره. آقا یه سماور وقف کرده، یه دیگ وقف کرده، برام از چه؟ این دیگ الی یوم القیامه باقی؟ بالاخره دیگ سوراخ میشه، سماور است میسوزد، از بین میره، سوراخ میشه، چه میشه؟ توجه میکنه؟ بنابراین هر کسی میدونه تخت جمشیدم که باشد یه روزی خراب خواهد شد. حالا که خراب میشد، این میگه نه، وقف من باید ابدی باشد. پس نظرش به کجاست؟ پس نظرش چون میدوند که بالاخره روزی روزگاری خراب میشه، نظرش به این است که از این عین استفاده کنید مادام العین باقیه. وقتی که عین دون دیگه بقایی ندارد، دیگه قابلیت استفاده عین نیست، برید تو چی؟ مالیتش. از مالیتش استفاده کنید. نه از بین نمیرد که. این میگه باید باقی باشد، میگه ابد. و عین تاب و تحمل ابدیت را ندارد. عین مثل جسد من و شماست، ما میتوانیم با جسدمون ابدیت داشته باشی؟ نمیتونیم. چرا؟ چون میمیریم، چون میمیریم، اصلا میمیریم. خب مرگ ما رو فرا میگیرد. یه روزی باید این کالبد خودمون جسد رو ترک کنیم و بریم و این جسد دفن میشد و به طور طبیعی هم تجزیه میشد و میپوسد و از بین میرد. ما امکان ابدیت داریم، اما نه در ضمن جسد. جسدمون از بین میره، پیر میشه، دیگه قدرت تحمل این که با این روح باشد نداره، لذا روح جدا میشد ازش و این جسد دفن میشه. این میشد، دیدید اینا پوست میندازن، این حیوانایی که هست، مار هست، غیر مارش هم هست، همین همین چیز کوچیکای مارمولکام هست، بله اینایی که پوست میندازن، پوست رو میندازن میره توی پوست دیگه و میره. داستان مرگم برای مرگم برای من و شما همین پوست انداختنه، یعنی این کالبد رو رها میکنه میره. این کالبد، این جسدی که شما غسلش میدین و نمازش میخونید و کفن و دفن و تجهیز میکنید، این اون پوسته است. مارمولکه رفت، حواستون هست؟ روح میرد، این پوسته میمونه. البته این پوسته رو شما موظفین که به دستور شرع تجهیز کنید و دفن کنید، ولی اون بابا که این تو نیست دیگه، رفت، تمام شد. اون الان یه جایگاه دیگه دارد. حالا جایگاهش بهشت برزخی است، جهنم برزخی است، اون دیگه هر کسی نسبتی به خودش. دیگه این کالبد رو ترک کرده را. داستان عین موقوفم همینه. عین موقوفه تا یه جا قابلیت دارد با این عین باشد. خیلی خوب، از اون وقتی که از اونجا به بعد دیگه قابلیت این عین رو ندارد، واقف اینو میدوند و تعبید را چی کار کرده؟ قرار میده، میگه ابدیت درش. و وقتی تو میدونی 30 سال این جنس کار میکنه، اگه خوب کار کنه، ترجمه میکنی؟ پیره مرده زانوش درد میکنه، او گفت آخ زانوش. خیلی خوب، اون یکی رفیقش گفت لامصب، اگه چودنم بود، اگه آهنم بود، بعدی 100 سال دیگه صاب رفته بود. خب 100 ساله ده میخوای زانو درد نکنه؟ تعجب میکنه؟ داستان اینه، این کالبد دیگه تحمل ندارد، این عین تا یه جا میاد. پس چجور شما تعبید را اخذ میکنید؟ ابدیت را. خب معلوم است، یعنی اونجایی که دیگه عین قابلیت آمدن ندارد عوضش کن. یعنی مالیت باید اخذ بشه، با مالیت چیکار کن؟ جایگزینش کن. این سماور رو بده یه سماور دیگه بخیر، این دیگه بده یه دیگ دیگه بخیر، نو باشه، دوباره اونم 30 سال میره. توجه میکنید؟ و هاکذا. بنابراین در مقام اثباتم، آیت الله خویی میفرمان در مقام اثباتم قرینه داریم و اون قرینه تعبیده. ابدیتی که اخذ میشد در وقت این است که ما میدونیم اعیان ابدیت نداره و همه واقفا ابدیت رو اخذ میکنن. پس یعنی تا اونجایی که عین میشه با عین استفاده کنید، اونجا که نشد با مالیتش تعویض کنید و از مالیت استفاده کنید و خود به خود مالیت متعلق وقف قرار میگیره. پس وقتی سماور وقف دادی، یه سماور دیگه خریدی، اون بدلش هم چیه؟ وقف است به خود وقف کی؟ واقف اول، به همون وقف واقف اول وقفه. یعنی باید تو این سماورم مراعات تمام شرایط اون سماور را بکنی. حواستون هست؟ پس بنابراین اینم وقف میشد به نظر وقف واقف اول. این فرمایش آیت الله خویی. این فرمایش آیا تموم میشد یا تموم نمیشد؟ طلب شما انشاءالله فردا.